بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که به عنوان مقدمه دوم قبل از شروع در بحث حجیت خبر واقع اون اجماعی که در کلمات متقدمین وجود داره بر این که تمام اخباری که در کتب اربعه و همچنین در سایر کتب وجود داره معتبر و حجت. خب اگر چنین اجماعی و چنین مطلبی درست باشه عرض کردیم که دو تا نتیجه داره. نتیجه اول این است که دیگه بحث از حجیت خبر واحد یک بحث نقلی خواهد بود و نتیجه دوم عدم احتیاج به علم رجاله. کلام مرحوم نائینی و مرحوم محسن عراقی رو عرض کردیم، رسیدیم به این کلام صاحب وسائل شیعه قدس سره. صاحب وسائل در آخرین جلد کتاب وسائل شیعه به عنوان خاتمه اونجا مطالب بسیار خوبی رو ایشون داره. اولا افرادی که موثق در رجال هستن اینها رو ذکر میکنه، فوائدی داره. حالا اون چی که مربوط به این بحث ما هست دو فائده از اون فوائده، یکی فائده ششم هست و دیگری فائده نهم. در فائده ششم شهادات علما بر حجیت اخباری که در کتب روایی، اونم باز عرض میکنم نه فقط در کتب اربعه، در همه این کتب روایی که لااقل خود صاحب وسائل از اون نقل میکنه، شهادات اینها رو ذکر میکنه. و در فائده نهم 22 دلیل اقامه میکنه بر این که تمام این اخبار اعتبار داره و حجیت داره و در نتیجه اون چه که در این کتب اربعه آمده و غیر کتب اربعه از نظر ایشون اعتبارش کشمس بی رابعت نهاره و از هر من شمسه و اصلا اینها تردیدی در این معنا نداشتن. حالا این نظریه کجا و این نظریه که امروزه بیاییم و برخی این نظر رو دارن که اون چی که در کتاب کافی آمده بیش از نصف او از احادیث ضعافه و باید گذاشت کنار اینها رو. و خب عرض کردم جای این بحث معمولا در مقدمه علم رجال مطرح می کنن، اما ما هم مناسب دیدیم دیدیم حالا مرحوم محقق نائینی اشارت همایی کردن و رد شدن، اینجا یه مقدار این کلمات رو ببینیم آیا مناقشه‌ای درش وجود داره یا نه. مثلا از میان این 22 دلیلی که صاحب مسائل آورده مرحوم آقای خویی قدس سره در مقدمه معجم و رجال الحدیث می‌فرمایند که هیچ کدوم اینا به درد نمی‌خوره و هیچ کدامش قابل طرح نیست الا یک دلیلش رو اشاره می‌کنن و مورد مناقشه قرار میدن. پس ما اجمالی از فائده ششم و برخی از ادله که در فائده نهم آمده ذکر میکنیم، بعد ببینیم که آیا این کلمات مناقشاتی برش وارد هست یا وارد نیست، و آیا این بحث رو حتما دنبال بکنن، بحث بسیار مهم و کاربردیه. شاید کاربردی تر از این بحث ما در علم اصول نداشته باشیم. مهمترین مباحث در علم اصول بحث حجیت خبر واحده. مهمترین وسیله استنباط برای فقیه این روایاتی است که در کتب اربعه آمده. حتی در سال گذشته ملاحظه کردید که برخی از بزرگان قالب اخباریین اینها ظاهر قرآن رو هم حجت نمیدونن، فقط در استفاده کردن احکام از روایات استفاده میکنن، که حالا ما اون رو مورد مناقشه مفصلا قرار داریم. در فائده ششم صاحب رسائل از صدوق شروع میکنه، عبارتی رو از مرحوم صدوق میاره، از مرحوم کلینی میاره، از شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول و استفسار میاره و میفرماید این عبارات اینها، شما این عبارات رو ببینید که همه دلالت داره بر این که اینها شهادت میدن به این که اون چه که در این کتاب ها آمده حجت بین خودشون و خداست، و اون چه که در این کتاب ها آمده صحیح اندهم هست، صحیح اندل خودما با صحیح اندل متأخرین فرق داره. فرقش این است که فرقش آقایون میدونن چی هست؟ فرق بین حدیث صحیح عند القدما و صحیح عند المتأخرین. بله احسنتم، همینه. قدما همین مقدار که این خبر صادر از معصوم علیه السلام شده باشه همین مقدار براشون کافیه. راویش میخواد عادل باشه نباشه، موثق باشه نباشه، امامی باشه یا نباشه، همین مقدار که این خبر مسلم الصدور عن المعصوم علیه السلام. اما صحت عند المتأخرین اوناییست که راویش عادل باشه، یا بعضی ها میگن موثق هم باشه، عادل امامی یا موثق امامی. اون وقت ایشون می‌فرماید که قدما این احادیثی که در کتبشون آمده صحیح هست، اما صحیحه رو مبنای خودشونه، که علم داشتن تمام اینها از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده. حالا این عبارات رو بعضیش رو بخونیم، بعد از اینها از شیخ بهایی در مشرق الشمسین نقل میکنند، از الوجیزه شیخ نقل میکند، از الجنت الواقعه کفعنی نقل میکنه. خوب بعضی از این عبارات خونده بشه تا برسیم به فائده نهم. اون چی که الان داریم میگیم فائده ششمه. میگن که ما علم داریم به صدور، قرائنی بوده بر صدور، مجرد این که یک روایتی در اصول اربعمئه باشه این از جمله قرائنی بوده که براشون علم به صدور می آورده. اولین عبارت در من لا یحضر الفقیه در همون جلد اول در همون دیباچه فقیه هست. ایشون اونجا می فرماید ولم اقصد فیه قصد المصنفین الا ایراد جمیع ما رواه. می فرماید من قصد اون چی که همه مصنفین میان همه اون چی که نقل شده روایت میکنن من چنین قصدی رو ندارم، بل قصد تو الی ایراد ما افتیده، قصد من ایراد اون چیزیست که میخوام به اون فتوا بدم، و احکم و به صحته، هرچی که من میارم صحیحه در نزد منه، و اعتقد انه حجت بینی و بین ربی، اون چه که من در من لا یحضر الفقی آوردم این سه تا خصوصیت رو داره، من بر طبقش فتوا دادم، من حکم به صحتش میکنم، من میگم این حجت بین من و بین خدا، و بعد فرموده است که و جمیع و مافی، هر چه که در این کتاب من لا یحضر آمده مستخرجان من کتب مشهورت علیه المعول و علیه المرجع، می فرمد اون چی که من در من لایه را آوردم از کتب مشهوره، این کتب مشهوره یعنی همون اصول اربعه ای که مشهور بوده، که علیه المعول و علیه المرجع نقل میکنه، مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی، عبیدالله ابن علی الحلبی، علی ابن مهدیار الاهوازی، میگه از اینا من نقل میکنم، من الاصول و المصنفات التي طرقی الیها معروفتون فی فهرست الكتب التي رویتها عن مشایخی و اسلافی، می فرماید واسطه من با این کتب یک طرقی است که این طرق رو من در یک فهرستی که مثلا من از کتاب علی ابن مهدیار به کدام طریق نقل می کنم، به چند طریق نقل می کنم، اینا همه موجوده. صاحب وسائل بعد از اینکه این عبارت رو آورده می فرماید و هو صریحٌ فی الجزم به صحت احادیث کتابه، این عبارت صراحت بر این دارد که جزم به صحت تمام احادیث کتابش داره، یعنی تمام احادیثی که در من لا یحضر آمده در نزد صدوق صحیحه، و شهاده به ثبوتها و فیه، یعنی در این کلام صدوق شهادتون به صحت الکتب المذکوره، یعنی اون اصولی که صدوق از اون اصول داره این روایات رو نقل میکنه، میخواد بگه اونام صحیح هست، تمام اونها معتبر هست. چون ببینیم بعدا انشاءالله در تحقیق مطلب قایم گفت یه مطلبی که در نزد صاحب مسائل امثال صاحب وسائل مسلم بوده این بوده، تمام اونهایی که دارای اصل بودن که ازش تعبیر میشه به اصول اربعه، همه اونها هم خودشون و هم جمیع اون چی که در اون اصول آوردن معتبره، اما حالا متأخرین و محققین این رو قبول ندارن. خب اون را ببینید، اینجا اگر کسی اشکال بکنه که خب جناب صاحب وسائل تو همین عبارت صدوق میگوید من به روش سایر مصنفین عمل نمی کنم، و میگه سایر مصنفین جمیع اون چه که به عنوان روایت تو کتابشون میارن، من مثل اونها نمیخوام عمل بکنم، پس این کشف از این میکنه که یک مصنفینی در باب روایات و کتب روایی ما داریم که احادیث معتبر و غیر معتبر رو قاطی کردن و آوردن، بالاخره این دلالت بر این داره. شما هم که میخواید این رو بگید که نه، هر کتابی که به عنوان کتاب روایی در شیعه نوشته شده معتبره، صاحب وسائل توجه به این اشکال داره، و آمده از این اشکال سه جواب داده. می فرماید که جواب اول اینه، دیگران همه ی روایت ها رو می آوردن، گاهی اوقات در یه مسئله دو تا روایت مختلف هم بوده می آوردن، اما برای این بوده که احد و طرفین را ترجیح بدن. همانطوری که ابزامت شیخ در تعظیم و در استفسار همین کار رو کرده در مقام جمع بین روایات، اون وقت یه عبارتی داره میفرماد ولا ینافی ذلک ثبوت طرف المرجوع عن الائمه کما لا یخفا. منافات نداره در یه موضوعی دو تا روایت مختلف از امام علیه السلام صادر شده باشه، اما اون دومی به عنوان طرف مرجوع باشه نه به عنوان طرف راجع. کسی شد جواب اول، جواب اول این شد، میخواد بفرماید فرق صدوق با دیگران اینه، صدوق اونجایی که یه روایتی معارض داره نیاورده، ذکر معارض نکرده، البته داریم کلامیشون رو نقل میکنیم، اگرم آورده خیلی خیلی نادر کم عدد. بناش بر این بوده که روایاتی که معارض داره اونا رو ذکر نکنه. جعب دیگر مصنفین این بوده، همه روایات رو می آوردن، حتی روایاتی که معارض هم داره، اما بعد بحث میکردن در اینجا که این روایت معارض داره کدام یکی از این دوتا رو باید ترجیح بده. این جواب اولش. جواب دومش این است که هم یراد انهم قصدوا الى ایراد جمیع ما رواه لکنهم یضعفون ما لا یعلمون به. جواب دوم اینه، میفهمد صدوق میخواد بگه من هر چی آوردم بهش عمل کردم، دیگران همه روایات رو آوردن حتی روایاتی که قابل عملا نبوده آوردن اما تضعیف کردن اونها رو. از اول صدوق میگه من نیاوردم که بخوام اونها رو تضعیف بکنم و بگم این به درد نمیخوره، اما دیگران آوردن تو کتابشون هم ذکر کردن اما لا یعلمون به. یا اینکه غیر از مسئله عدم عمل تعبیر کردن، توجیه کردن. احتمال سوم که به نظر ما احتمال سوم از همش بهتر هست این است که مراد از مصنفین اعم از ثقات و غیر ثقاته، یعنی ما در میان مصنفین شیعه برخی از مصنفین رو داریم که موثقن مثل خود صدوق، بعضی ها موثق نیستن. صدوق داره اشاره میکنه به این که اونایی که ثقه نیستن هر چی دم دستشون آمده تو کتابشون آوردن من این کار رو نکردم. بنابراین از این اشکال سه جواب داده. پس این کتاب من لا یحضر الفقیه که یکی از کتابهای بسیار بسیار مهم نیست که امروز در اختیار علمای شیعه است. صدوق میگه من افتی به، گاهی باید این تعابیر رو تو ذهنتون هم دست برید که روش تأمل بفرمایید. احکم و به صحته و حجتون بینی و بین الله، این ستا عنوان رو در موردش آوردیم. بعد به حسب نقل، نقل وسائل یا سرام کلینی، مرحوم کلینی عبارتی که در اول کافی داره اینه، اینکه تحب و ان یکون اندک کتاب کافن. کسی از مرحوم کلینی مطالبه کرد یک کتابی که تمام آنچه که مربوط به مسائل و اصول و فروع هست در او باشه. چه کتابی میخواسته؟ کافن، کافی باشه. یجمع من جمیع فنون علم الدین، تمام آنچه که مربوط به دینه درش باشه. ما یستفی به المتعلم، اونی که متعلم برای متعلم کافی باشه، و یرجو الیه المسترشه، و یعفظو من یریدو المدین من و العمل به در آثار صحیحه عن السابقین. اون کسی که میخواد عمل به دین بکنه و عمل به آثار این روایات از صحیحه عن السابقین بکنه، تو این کتاب باشه. شاهد این است که یعنی مرحوم صاحب وسائل این عبارت از این مقدار عبارت هم دنباله داره، و سنن القائمه التي عليها العمل و بها تؤدى فرائض الله و سنت نبیه. صاحب وسائل میگه در این عبارت مرحوم کلینی چهار شاهد بر مدعای ما وجود داره. شاهد اول چیه؟ میفرماید شاهد اول اینی که این آثار رو وصف صحیحه براش آورده، میگه بل آثار صحیحه. پس معلوم میشه اون چه که در این کتاب مرحوم کلینی آورده صحیحه در نزد خودش بوده. خب اون وقت اضافه میکنه میفرماید کجای کتاب کافی رو شما سراغ دارید که بیاد یه قاعده هم ارائه بده، بگه من مقصودم از صحیح اینه و این نیست. یک جا در کتاب کلینی نداریم که مرحوم کلینی فرموده باشد که مراد من از صحیح عدل امامیه، به قاعده ای که بخواد ارائه بده نداره. معلوم میشه که مرادش از صحیح، اون وقت باز این نکته هم اضافه میکنه، در زمان کلینی اصطلاح صحیح عند المتأخرین اصلا مطرح نبوده. اینا بعد از زمان مرحوم علامه این صحیح عند المتأخرین اصلا تقسیم خبر به اقسام اربعه صحیح و حسن و موثق و ضعیف از کی شروع شده؟ از بعد از زمان علامه شروع شده. خب پس این اصطلاح صحیح عند المتأخرین که اون موقع نبوده، پس مرادش چی از آثار صحیحه؟ می فرماید پس معلوم میشه که مراد از صحیحه یعنی از ثابت عن المعصوم بالقرائن القطعیه او التواتر، اونی که از معصومین با قرائن قطعی یا تواتر رسیده. چی شاهد اول؟ بعد می‌فرماید شاهد دوم توصیفی است که برای کتاب کرده. در شاهد اول توصیفی بود که برای خود روایات کرده، در شاهد دوم توصیفی است که برای کتاب کرده. می‌فرماید نوشته این کتاب ما یستفی به المتعلم و یرجع الیه المسترشد و یأخذ منه من یرید علم الدین. خود این اوصاف دلالت بر این میکنه که تمام اون چیزی که این کتاب آمده معتبره. اگه معتبر نباشه، اگه یه روایت غیر معتبری آورده باشه، خب دیگه انسان نمیتونه دین رو از او اخذ بکنه. شاهد سوم فرموده انه سن فل کتاب لعزالت حیرت صاحب. کلینی کتاب رو تصنیف کرد برای اینکه اون سائلی که از او خواست حیرت او زائل بشه. و معلوم انه لو لفق کتابه من الصحیح و غیره و ما ثبت من الاخبار و ما لم یثبت لزاد السائل حیرتا و اشکالا. اگه یه کتابی به سوال کننده، اون کسی که مطالبه کتاب کرده بود، اگه یه کتابی تحویل او میداد اخبار صحیح و غیر صحیح، ما ثبت من المعصوم و ما لم یثبت من المعصوم درش بود، این جد اضافه کردن حیرت چیز دیگه رو بر سائل افزوده نمی کرد. شاهد چهارم این است که در آخر عبارت مرحوم کلینی فرموده است که من در اهداء نصیحت نیت من هیچ کوتاهی نکردم. این هر مطلبی تو ذهنم بود برای راهنمایی شما ذکر کردن. لم تقصر یا لم نقصر، لم تقصر نیت اونا فی اهداء النصیحه اذ کانت واجبة لاخواننا و اهل ملتنا. و سوال میگه که اگر واقعا چنین کتاب احادیث ضعیف و غیر ضعیف، صحیح و غیر صحیح بود، نصیحت اقتضا نمیکرد که به سائل بگه، به خواننده بگه که ایها القاری این کتابی که تو داری میخونی فکر نکنی که احادیثش همش درسته، بعضیهاش صحیحه و بعضیهاش غیر صحیحه. این کلام مرحوم کلینی. پس ببینید تا اینجا یکی کلام کلینی، یکی کلام صدوق، این دوتا شهادت دادن به این که اون چه که در این کتاب هاشون آمده و روایاتی که آمده تماما از معصوم علیه السلام صادر شده. بعد از عده و استفسار نقل می کنه از شیخ طوسی. شیخ طوسی فرموده این احادیث از کتب اصحابنا مشهورتون بینمون ثلاثه و اقسام. می فرماید این احادیث که مشهور بین علما هست سه قسمه. تمام احادیثی در کتب آمده، در کتب اربعه و اصول اربعه نهرتی کن قسم من ها مایخون و خبر متواتر را، این یک بعضش متواتر و من ها مایخون و مبترنن به قرینت موجبتن لبقطع به مضمون الخبر. این دو بعضی روایات داریم که یک قرائنی که برای انسان قطع آوره این متواتر نیست اما محکوم به قرینه قطعی گشت. و قسم سوم مالا یوجد و فیه هازا و لازا، نه از قسم اوله نه از قسم دوم، ولیکن القرائن دلت علی وجوب العمل بها. می فرماید یه روایاتی داریم متواتر نیست، قرائن قطعیه نداره، اما یه قرائنی داره که برای ما لزوم العمل بالخبر رو دلالت میکنه. اون وقت فهمد این قسم سوم خودش اقسامی داره، یه قسمش اجمع او علا نقلهی ولم ینقلوا له معارضا. گاهی اوقات یه روایتی تو کتب اربعه اومده همه اجماع بر نقلش دارن، معارض هم نداره، قرائن قطعی هم نداره، متواتر هم نیست. خب اینو باید بهش عمل کرد. همین که تو کتب اربعه آمده و معارض ندارد اینو باید بهش عمل کرد. قسم دیگر من عقد اجماعهم علی صحته، یه قسمی است که اجماع علما بر صحتش آمده و ان کل خبرن اومل به فی کتابه الاخبار و غیره ها لا یخلو من الاقسام الاربعه. می فرمایند هر خبری که در تهذیب و استفسار آمده و در غیر اینها و فقها بهش عمل کردن از این اقسام اربعه خارج نیست، یا متواتره یا قرائن قطعیه داره یا قرائنی که دلت علی لزوم العمل مثل اجماع، اجماع بر صحت، مثل عدم وجود معارض، اینها همه قرائنی است که باید بر سوم عمل بشه. اینم کلام شیخ طوسی. بعد میام سراغ کلام شیخ بهائی در مشرق الشمسین. شیخ بهائی بعد از اینکه تقسیم اخبار به اقسام اربعه رو ذکر میکنه می فرمد و هذا الاصطلاح لم یکن معروفا بین قدمائنا کما هو ظاهر لمن ما رس کلامه. این اصطلاح اقسام اربعه بین قدما نبود، یعنی در بین صدوق و کلینی و مفید و اینها معنا داشته بگیم حدیث موثق حدیث حسن، بل المتعارف بینهم اطلاق صحیح علا معتقدن به ما یکتزی اعتماد هم علی. صحیح رو به اون حدیثی میگفتن که همراه با یک معتزلی باشه که اون معتزل اقتضا میکرد که بزرگان اعتماد بر اون حدیث بکنن، از اقترن به ما یوجب الوثوق به، یا مقترن باشه به چیزی که برای انسان اطمینان آور باشه، که از این تعبیر میکنن به وثوق به خود خبر، وثوق خبری نه وثوق مخبری، مقارن باشه با یه قرینه که برای انسان وثوق بیاره به اینکه امام رو فرموده. اون وقت بعد خب اینا چیه؟ این اموری که برای انسان وثوق میاره چیه؟ نکته اینه، همین که آیه دیگری هم اشاره کردن، نکته این که چی برای کنار این احادیث چی بوده که برای همان محدثین و بزرگان و قدما وثوق به صدور از امام معصوم علیه السلام میآورده. یک، وجود و کثیر من اصول اربعه، اگر یه روایتی در کثیری از این اصول اربعه ذکر شده باشه، الّتی نقلوها، این اصول اربعه رو از مشایخشون به طرقهم المتصله به اصحاب ائمه، صدوق طرقی که متصل به اصحاب ائمه میشه، کلینی طرقی که متصل به اصحاب ائمه میشه، این پس دلیل اصول اربعه باشه. دو، تکرر او فی اصل، خب اگه یه روایت در یه اصلی مکرر ذکر شد، در چه جای این اصل این روایت آمده، یا در دو تا اصل مکرر آمد، یعنی دو تا اصل داریم، هم در اصل اول هم در اصل دوم در هر کدام مکرر آمده، این هم در این دوم. سوم، می فرمان در میان این اصول اربعه بعضی از این اصول صاحبانش از یک جلالت خاصی برخوردارن و اجماع بر تصدیق اونهاست، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل فضیل ابن یسار، مثل اصحاب اجماع سفلان، بزنطی، یونس ابن عبدالرحمن. می فرمان اگر یه روایتی در یکی از این اصول این افراد باشه دیگه تکرار هم لازم نیست، تو بقیه اصول هم نیامده، اگر یه روایتی در یکی از اصول این افراد باشه کافیه. این سه، اندراجه فی عهد الکتب التي عرضت علی الائمه فاثنوا علی مصنفیها، در زمان ائمه، چون حالا بعدا خواهیم گفت این اصول اربعه به امر خود ائمه علیهم السلام بوده که اونچه که از ما میشنویم بلافاصله بنویسید ثبت کنید، اون وقت در همون زمان بعضی از اصحاب ائمه اونچه را که نوشته بودن آورده بودن، عرضه کرده بودن بر امام صادق علیه السلام، مثل عبیدالله ابن علی الحلبی کتابی داره که بر امام صادق عرضه کرده، یونس ابن عبدالرحمن، فضل ابن شازان بر امام عسکری علیه السلام عرضه کردن. اینم راه چهارم. پس راه چهارم این شد، اگه حدیث در یک کتابی باشه که این کتاب معروض بر امام صادق یا امام عسکری یا یکی دیگر از ائمه شده. پنجم، مأخوذاً من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية المحقة او غيرها. بفرمان اگر از یک کتبی که در بین سلف مشهور به وثوقه، سلف بر او اعتماد میکردن، حالا معلفین اسمان از فرقه محقه باشه، مثال بزنید کتاب صلات حریز ابن عبدالله، کتب ابن سعید، حسن ابن سعید، حسین ابن سعید، دو تا برادر علی ابن مهدیار، یا کتابی که معلفینش هم امامی نیست، مثل کتاب حفص ابن قیاس و کتاب قبله علی ابن حسن طاهری با ته در صدا. اینا از کتاب های بوده. این کتاب علی ابن حسن طاهری و علی ابن حسن طاهری امامی نبوده، حفص ابن قیاس القاضی امامی نبوده، اما مذالک مشهور بوده در بین سلف، اعتماد بر اینها. پس ببینید شیخ بهایی میفرماید قدما حدیث صحیح رو حدیثی میدونستن که یه چیزی همراهش بوده که موجب اعتماد و وصولشون میشه و اون رو پنج راه براش ذکر کردن. حالا این کلام تتمه داره، اون فائده نهم رو هم ببینید انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و آله.